آن خبر ساعت رسیدن کشتی‌های مختلف است. در صحنه بعد یکی از کشتی‌ها آتش گرفته و آتش نشان‌ها مشغول خاموش کردن آن هستند. سم به آنجا می‌رسد و به طرف یکی از افراد می‌رود.
ای آقا، یه نفر که من می‌شناسم اون یکی از آشنای من امروز ما سوار شد، من دیگه ندیدمش. براش در با پاسا.
جای نگرانی نیست آقا، همه سالم پیاده شدم.
شاید دیده باشینش. یه خانم کوچولو تقریبا یک متر و چند اینچ.
نمیتونم بگم آقا، ولی اگه هم سوار شده باشه سالم پیاده شد از این بعد. ولی میدونی من میخوام بگم که
گفتم بعد.
در صحنه بعد سم در دفتر کارش نشسته و منشی با دستمالی روی زخم پیشانی او را پاک میکند.
خب حالا سم اندازه من از قضیه خبر داری. شاید رفته باشن تو کشتی، شاید هم نرفته باشن.
داستان مجسمه خیلی هیجان انگیزه.
شاید هم مسخره.
در این لحظه مردی ناشناس با پالتوی مشکی و کلاهی لبه‌دار به سختی در را باز می‌کند و با مجسمه‌ای روزنامه پیچ شده که در دست دارد وارد می‌شود. سم به طرفش می‌رود. مرد ناشناس که تعادلی در راه رفتن ندارد به محض ورود با میز کنار در برخورد می‌کند. مجسمه از دستانش رها می‌شود و خودش هم بیهوش روی مبل می‌افتد. سم و منشی متعجب به او نگاه می‌کنند.
در گفتم.
منشی به سمت در می‌رود. سم در کنار مرد ناشناس می نشیند. از جیب مرد کیف پولش را در می آورد و به آن نگاهی می اندازد. سم متوجه می شود که او با اصابت چند گلوله زخمی شده است. منشی وحشت زده به مرد ناشناس نگاه می کند.
مرده؟
آره، از گلوله‌ای که خورده معلومه.
سم دست های خونیش را می شوید و با حوله خشک می کند.
اگه زنده می موند شاید چیزی به ما می گفت.
منشی از دیدن جسد مرد دچار ضعف شده است.
ای مامته باش، این که قش و ضعف نداره. حالا وقتی این کار نیست.
سم مجسمه ی روزنامه پیچ شده را از روی زمین بر می دارد. روی میز می گذارد و با چاقوی بسته‌بندی آن را باز می کند. منشی و سم خوشحال و هیجان زده به مجسمه نگاه می کنند. پاهای شاهین دیده می شود. در همین زمان تلفن دفتر زنگ می خورد. منشی با ترس و نگرانی به تلفن نگاه می کند و جواب می دهد.
الو؟ آره. کی؟ آره. کجا؟ الو؟ 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 خانم شنید چی بود؟ تو رو میخواست، در خطره.
کجا بود؟
خیابان آنجا شماره 26. سام صداش وحشتناک بود. قبل از اینکه حرفش تموم بشه اتفاقی افتاد. برو کمکش کن. باید زود بری پلوش. این مرد به اون کمک میکرد که کشتنش. باید بری سراغش سام.
خیلی خوب، من میرم. وقتی رفتم به پلیس تلفن کنم بگو چه اتفاقی افتاد. ولی اسمی از کسی نبر. بگو نمیدونی، چون تلفن من جواب دادم. من گفتم باید برم، ولی بهت نگفتم کجا.
باشه.
اینو فراموش کن. بهشون بگو چطوری اتفاق افتاد. ولی حرف بر سر نزن. جریان همونطوری که گفتم برشون تعریف کن. ولی یادت باشه بگی من با تلفن حرف زدم، نه تو.
باشه سام.
سام با عجله پالتو و کلاهش را میپوشد و مجسمه شاهین را برمی‌دارد. او قبل از خارج شدن دم در با منشیش صحبت میکند.
در از پشت سر قفل کن و تا پلیس به اینجا نرسیده بازش نکن.
سام، میدونی اون کیه؟
آره ناخود جاکوبی.
در صحنه بعد سام مجسمه شاهین را که روزنامه پیچ شده است به اداره پست تحویل میدهد.
میتونم از مدادتون استفاده کنم؟
مرد صندوقدار مدادی از جیبش در میآورد و به سام میدهد. سام روی پاکت آدرسی می نویسد. رسید اداره پست را داخل پاکت می‌گذارد و در صندوق آنجا می‌اندازد. سام از اداره پست بیرون می‌آید و در تاریکی شب به طرف راننده تاکسی می‌رود.
این چطوری؟
سلام آقای اسپای.
بنزین کافی دارید؟
تا دلتون بخواد.
ببینم می‌دونی خیابان آنچو.
نه، ولی هر جایی باشه پیدا شد.
من برم سراغ شماره 26. خیلی
خوب. سام به همراه راننده تاکسی سوار ماشین می‌شود. در ادامه سام از ماشین بیرون می‌آید و تاکسی منتظر او می‌ماند.
موتور خاموش نکن.
سام به خیابان‌های آنجا نگاهی می‌اندازد، اما خیابان مورد نظرش را پیدا نمی‌کند. او با دست به راننده تاکسی اشاره می‌کند تا به سمتش برود.
آدرس قلابی آقای اسپر.
آره، بریم یه جای تلفن.
سام در یکی از باجه‌های تلفن شهری با منشی‌اش تماس می‌گیرد.
الو خانم فرین، خبر خوب چی داریم؟ نه، آدرس قلابی. مطمئنی صدای خودش بود؟ نه، حتما شوخی کردن. همه چی رو به راهه؟ حرفی که راجع به بسته نزدی؟ عالیه. اتاقشو گشتن؟ بهتره حالا بگیری بخوابی، صدات خیلی خسته است. باشه، بذار برای صبح، من میرم خونه.
در صحنه بعد سم جلوی خانهش از تاکسی پیاده میشود. خانم اوشنتی به طور مخفیانه در گوشهی منتظر اوست و به محض دیدن سم به طرفش میرود. از ظاهر خانم اوشنتی معلوم است که حال خوبی ندارد. او به کمک سم وارد خانه می شود. خانه تاریک است. سم چراغ را روشن می کند. اما در این لحظه با دیدن صحنه‌ای بهت زده می شوند. گاتمن، ویلمر و کایرو آنجا هستند.
خب حالا هممون اینجا این بهتر راحت بشینیم و با هم حرف بزنیم.
باشه حاضر.
ویلمر با هفت تیرش از پشت به کمر سم میزند.
گم شو، اجازه نمیدم مرا بگردی.
آروم باشو و خفه شو.
راستش بگه شنابه یارا کاری میکنم از اون اصلا استفاده کنی. از رئیست بپرس که میخواد قبل از اینکه حرف بزنیم من خفه شم یا نه.
ولش کن ویلمر. دست راستی که خیلی کله شقه. خب بگیرد بشینه.
سم کلاهش را روی تخت میگذارد و در حالی که دستانش را به کمرش گذاشته روبروی گاتمن میایستد.
اومدین که اولین قصه به من بدین و اون پرنده را از چنگم در بیاریم. بله
درست بفرمایید.
گاتمن از جیبش پاکتی در میآورد و به سم میدهد. سم پاکت را از او میگیرد و اسکناسهای داخل آن را میشمارد.
10,000 ما حرف از این بیشترش زده بودیم.
بله درسته، ولی این 10,000 دلار نقده. با هر دلار این 10 دلار لفظی رو میشه خرید. ضمناً باید بگم تعداد مدعی بیشتر شده.
شاید اینطور باشه، ولی مجسمه پهلوی من.
آقای اسپید، فکر نمی‌کنم لازم باشه یادآوری کنم که شاهین در اختیار شماست و شما در اختیار ما.
خب سعی می‌کنم از این بابت ناراحت نشم. راجع به مسئله پول بعدا صحبت می‌کنیم. اول باید یه چیز دیگر رو حل بکنیم.
سم پاکت پول را به خانم اوشنتی می‌دهد. بعد پالتویش را در می‌آورد و روبروی گاتمن می‌نشیند.
ما باید یه نفر پیدا کنیم که به عنوان مجرم در اختیار پلیس قرار بگیره تا اونا بتونن مسئولیت 3 قتل رو به گردنش بندازن.
3 تا؟ 2 تا بود چون قطعاً ترزبی شده که شما رو کشته.
خیلی خوب، 2 تا چه فرقی میکنه؟ مسئله اینه که باید پلیس یک نفر مجرم بشناسه.
شما نمی‌شید توقع نداشته باشیم ما باور کنیم که این وقت شب شما کوچکترین ترسی از پلیس دارین، یعنی که کاملاً نمیتونین قضیه رو.
دیگه حوصله‌ام سر رفته. باید یه نفر پیدا کنم که به موقع به پلیس معرفیش کنم و الا خودم رو مجرم میدونن.
سم از جایش بلند میشود و به ویلمر که روبرویش ایستاده نگاه میکند.
چطور اینو تحویلشون بدیم؟ چون میدونیم که ترزبی و جاکوبی رو خودش کشته. یا پشم با آدم کشای حرفه‌ای میخوره. نگاش کنین؟ بهتره تحویلش بدیم.
راستی که عجب آدم زبدی هستی. هیچ نمیشه که بعدش چی میگی یا چی کار میکنی. فقط میدونیم که یه کار باور نکردنی دیگه
میکنی. این بهترین کاره. وقتی
این
پلیس باشون
بذار کنار آقای اسپید. من تا حالا همچی فکری به مغزم خطور نکرده. این مسخره است. من احساس کنم ویلمر عزیز واقعا پسر خودمه. از طرفی اومدیم و من با پیشنهاد شما موافقت کردم. فکرشو نکردی ویلمر وقتی در اختیار پلیس قرار بگیره هرچی راجع به مجسمه شاهی میدونه برای پلیس
بذار اینقدر بگه تا خسته بشه. غور میدم هیچ کس به حرفش اهمیتی نده.
خب ویلمر عقیده خودت چی؟ خنده داره؟
خیلی هم خنده داره.
اگه تو واقعا در این مورد پا فشاری میکنی بهتره بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. اول بگو ببینم چطور میخوای ترتیب بدی که ویلمر صدمه ای به ما نرسه.
من میتونم دادستان کل مجاب کنم که اگه بخواد دنبال یه عده مجرم بگرده به یه کلافه سردرگم میرسه، ولی اگه خیر ویلمر رو بگیره دلایل پر با قرصی بر محکومیتش گیر میره.
ویلمر با چشمانی که از عشق خیس شده به طرف سم میرود و با عصبانیت روبرویش میایستد.
پاشو واسا، تو نامرد به اندازه کافی منو دست انداختی. حالا اگه مردی پاشو واسا.
افشادم مصنوعی. بهتره بهش بگین که کشتن من قبل از اینکه شاهین به دست شما برسه برای شرکتتون ضرر داره.
باشه دیگه ویلمر.
گاتمن دست ویلمر را میکشد تا در کنارش بایستد.
این بازی رو بذار کنار، تو نباید به این جور حرفا اهمیت بدی.
پس بگو دیگه سر به سر من نذاره.
خب ویلمر، چی؟ نقشه شما به هیچ وجه قابل قبول نیست. پس بهتره حرفش هم نزنی.
خیلی خب. یه پیشنهاد دیگه. شاید به خوبی اولینم باشه ولی از هیچی بهتره. میخوایم بشنویم؟
آره حتما.
سم صورتش را به گاتمن نزدیک میکند تا با صدای آهسته به او پیشنهادش را بگوید. کایرو که پشت سر گاتمن ایستاده صورتش را با آنها نزدیک میکند تا صحبتهای سم را بشنود.
میگم که بابا اینو تحویلش بدین بره پی کارش دیگه.
این هم مسخره.
من میگم چطور تو خانم اوشنتی رو بریم دست پلیس ها؟
کافیه کافیه آقایون، بهتر مذاکراتمون دوستانه باشه. نکته ای که آقای کایرو گفت کاملا درسته.
اگه منو بکشین مجسمه رو چطوری گیر میاریم؟ حالا که من میدونم نمیتونی منو بکشین چطور میتونی منو تهدید کنی؟
علاوه بر کشتن و تهدید جاهای دیگه ای هم برای وادار کردن آدم ها وجود داره.
آره این درسته، ولی همیشه پشت تهدید باید احتمال کشتنم باشه. میفهمی که چی میگم؟ اگه راهی رو شروع کنیم وادارتون میکنم یا منو بکشین یا بذارینش کنار.
این موقعیتیه که مستلزم دقت خاصی از هر دو طرف خاصی است. چون همونطور که میدونین در بحبوحه کار احتمال داره که آدم دستخوش عواطفش بشه و منافع خودشو به کلی فراموش کنه.
یکی از شگردای من اینه که در اینجور مواقع چنان با دست پر میام میدون که نتونین جون بخورین. زمنم اینقدرم عصبانیتو نمی کنم که منو بکشین.
آفرین، آدم جالبی هستی.
کایرو با صدای آرام در کنار گوش گاتمن با او حرف می زند.
خدا بیامرزدت پسر جون، اونا با هم توافق کردن. گوش کن، ازت خواهش میکنم در مقابل اکسل عمل ویلمر دست به هفتیر نبری، چون نمیخوام اتفاقی بیفته. تازه منم برای گرفتن هفتیر از دست اینجور بچه ها تمرین کافی دارم، اینه که هیچ اشکالی برامون پیش نمیاد. ها ویلمر حاضری؟
سم از جایش بلند میشود و روبروی ویلمر میایستد. ویلمر در حالی که هفتیرش را در دست گرفته با عصبانیت به طرف سم میرود.
ویلمر
گاتمن و کایرو از دو طرف دست ویلمر را میگیرند و سم با مشت به صورت او میکوبد. بعد ویلمر را که بیهوش شده روی تخت میگذارند. خانم اوشانتی هفتیر او را از روی زمین بر میدارد و به سم میدهد. سم در حالی که هفتیر را در دستش گرفته به سمت کایرو میرود و هفتیر او را هم میگیرد. کایرو بهت زده به او نگاه میکند.
اینم مجرمی که میخواستیم. حالا یه فورا بگین آره یا مجسمه و همه شما رو تحویل میدم.
شوخ خیلی بذار کنار.
اهل شوخی نیستم.
میتونی تحویلش بدی.
ضمن مجسمه رو تا روز نشه نمیتونم تحویلتون بدم.
به نظرم بهتره همه ما که تو این قضیه زینفیم از چشمم دور نشیم تا معامله کاملا صورت بگیره. پاکت ولی تو
پیش خانم اوشانتی اشکالی نداره، خیرتون راحت باشه. از چشم دور نمیشیم. میگم مجسمه رو بیارن اینجا.
آه این شد حسابی. پس به این ترتیب در عوض ویلمر رو 10,000 دلار دیگه تو شاهین به ما میدی با یک سر وقت برای فرار.
پس اول جزئیات رو روشن کنیم. چرا ویلمر ترزبی رو کشت؟ و به چه علت ناخدا جکوبی رو کشت؟ میدونی لازمه همه چیز رو بدونم که بتونم قسمتایی رو که تق و لقه رفع و رجوش کنم.
من باید رو راستم. ترزبی با خانم اوشانتی هم دست بود. ما فکر کردیم در صورت که ترزبی از بین بره خانم اوشانتی حواسی رو جمع میکنه و دست از دجاجت و خیر سری ور میداره و در نتیجه مجسمه شاهین رو تحویلمون میده.
خب قبل از اینکه نابودش کنین سعی نکردین باش معامله بکنین؟
چرا، خیلی هم سعی کردیم باش معامله کنیم. خود من هم شب باش حرف زدم ولی فایده ای نداشت، چون خیلی به خانم اوشانتی وفادار بود.
سم اسپید و گاتمن هر دو به خانم اوشانتی نگاه میکنند.
این بود که ویلمر تو هتل تعقیبش کرد و کارشو ساخت.
آره انگار به نظر درست میاد. جکوبی چی؟
آه مرگ جکوبی 100% تقصیر خانم اوشانتی بود.
گاتمن از جایش بلند میشود، در کنار خانم اوشانتی میایستد و به او نگاه میکند.
چه اتفاقی افتاد؟
کایرو همونطور که حد زدی دیشب، یا بهتر بگم امروز صبح، وقتی از اداره پلیس بیرون اومد با من تماس گرفت. اون متوجه شد که جمع کردن قوای متفرق مزایایی داره. آقای کایرو قدرت قضاوتش خیلی خوبه. قضیه جکوبی هم فکر اون بود.
ویلمر روی تخت آه و ناله میکند و کمی خود را حرکت میدهد.
بله کایرو آگهی و دیرو با جمع کردن 2 و 2 متوجه شد که خانم مجسمه رو داده به جکوبی بیاره اینجا.
شما از فرصت استفاده کردیم و دوایی بیهوشی به خورد من
دارد. آخه تو نقشه ما جایی برای تو نیست. این بود که سعی کردیم مزاحمت های احتمالی رو برطرف کنیم. کایرو و من و ویلمر رفتیم دیدن جکوبی. شانس آوردیم که وقتی رسیدیم خانم اوشانتی اونجا بود. به دلایل متعدد مذاکره مشکل بود، ولی بالاخره خانم اوشانتی رو قانع کردیم با ما کنار بیاد، که در واقع اینطور نشد. بعد کشتی رو ترک کردیم و رفتیم به طرف هتل، چون قرار بود اونجا پول بدم و مجسمه رو از خانم اوشانتی بگیرم. آره بازم رو دست خوردیم، یعنی این خانم و جکوبی و مجسمه هر سه تا از چنگ ما در رفته بودن. کلک خوردیم و کار ناتمام موند.
قبل از اینکه کشتی رو ترک کنین آتیشی زدین؟
نه عمدی نبود. گرچه باید اقرار کنم یکی از ما یعنی ویلمر مسئول آتش سوزی بود. وقتی ما تو کابین مشغول مذاکره بودیم، ویلمر داشت میگشت که مجسمه رو پیدا کنه. موقعی که بود کشتم بی احتیاطی کرده.
و اما تیراندازی؟
ما تو آپارتمان خانم اوشانتی جکوبی گیر آوردیم. قبل از اینکه زنگ بزنیم ویلمر رو فرستادیم تو راپله که مواظب باشه. و درست همون موقعی که ما زنگ زدیم و دختر پرسید کیه، صدای باز شدن پنجره رو شنیدیم. جکوبی داشت فرار میکرد که ویلمر با گلوله زدش. بعد اون غیب کرد. جکوبی سخت‌تر از اون بود که مجسمه رو ول کنه. به هر طریقی بود خودش از چنگ ویلمر خلاص کرد و رفت.
استراب و ناراحتی را در صورت خانم اوشانتی میتوان حس کرد. او از اینکه گاتمن تمامی جریان را برای سم تعریف میکند حس خوبی ندارد.
و بعد ما خانم اوشانتی عزیز وادار کردیم بگه جکوبی مجسمه رو کجا میخواست ببره. همینطور وادارش کردیم به دفتر تو تلفن بکنه و تو رو بکشه بیرون که جکوبی نتونه مجسمه رو بهت برسونه، ولی نشد. برای وادار کردن خانم اوشانتی خیلی وقت تلف کردیم و قبل از اینکه پیدات کنم مجسمه به دست رسید.
ویلمر به هوش می آید و روی تخت می نشیند. او با چشمانی وحشت زده به بقیه نگاه می کند. گاتمن بالای سر او ایستاده است.
ولمر متاسفم که تو را از دست میدم. میخوام قبول کنی که تو جای پسرم بودی. خب آدم پسرش از دست بده یکی دیگه پیدا میکنه، ولی در دنیا فقط یک شاهین وجود داره. وقتی آدم جوونه با آسونی این چیزها رو نمیفهمه.
گاتمن روی مبل مینشیند. ویلمر با تعجب به حرفهای او گوش میدهد. کایرو به سمت ویلمر میرود و دستی روی شانه او میکشد.
چطور یه قهوه بخوریم؟ اون رو بذار رو آتیش.
باشه.
خانم اوشانتی از جایش بلند میشود تا به سمت آشپزخانه برود، اما قبل از آن جلوی گاتمن میایستد. او پاکت پول را به گاتمن میدهد. گاتمن اسکناس ها را از داخل پاکت در می آورد و می شمارد.
یه روه سب کنم دیدم. بهتر نیست پاکت رو قبل از اینکه بری بذاری اینجا.
اگه می ترسی گمش کنی بشین روش.
سوء تفاهم نشه، موضوعی نیست. ولی معامله باید طبق شرایط معامله انجام بشه. مثلا الان فقط 9 تا اسکناس اینجاست. وقتی من پاکت رو به تو دادم 10 تا بود. درسته؟
گاتمن اسکناس ها را به طرف سم می گیرد. سم به آنها نگاه می کند و بعد به سمت خانم اوشانتی که نزدیک آشپزخانه ایستاده می رود.
خب بعدم نمیاد بفهمم چی شده.
خانم اوشانتی با ناراحتی به نشانه این که او اسکناس ها را بر نداشته سرش را تکان می دهد. سم با عصبانیت به طرف گاتمن می رود.
تو کف رفتی؟
من کف.
آره اقرار می کنی یا اینکه می زاری بگردمت؟ یا اقرار می کنی یا می گردمت؟ راه سومی وجود نداره.
واقعا که خیلی سرت میشه. من تا حالا نظیر تو رو ندیده.
تو کف رفتی؟
آره درست.
گاتمن اسکناس مچاله شده را از جیبش در می آورد، آن را باز می کند و داخل پاکت می گذارد.
ناگداری دوست دارم شوخی کنم. زمنم می خواستم بدونم در چنین مواردی تو چی کار می کنی. باید بگم از امتحان رو سفید در اومدی.
آدم از ویلمر انتظار اینجور کار را دارد.
به زودی این مال تو میشه، بهتره بگیریش.
باید بیشتر از 10,000 دلار بهم بدی.
قبلا که بهت گفتم این قصه اوله، یادت رفت؟
آره بعدم بهم 1,000,000 دلار میدی، ولی 15,000 تا برای الان چطوره؟
راست فوزکنده به شرافتم قسم میخورم این تمام پولیه که تونستم فراهم کنم.
داری مال قول میدی؟
قول میده.
گاتمن پاکت پول را به سم میدهد.
میخوام نصیحتی بهت بکنم.
خیلی خوب بکن.
گاتمن با دست به سم اشاره میکند که به اون نزدیک شود تا خصوصی حرف بزند.
لابد به دخترم پول میدی. به نظر من اگه این پول کمتر از حد انتظارش باشه عکس العمل نشون میده. مواظبش باش.
خطرناکه.
خیلی. تقریبا صبح شد آقای اسپید. حالا میتونی دست به کار بشی؟
خیال میکنم.
سم به طرف تلفن میرود، گوشی را بر میدارد و با منشیش تماس میگیرد.
الو؟ معذرت میخوام که صبح به این زودی بیدارت کردم. با دقت گوش کن چی میگم. توی جعبه هلند تو پستخونه یه پاکتی به اسم من هست. توی پاکت رسیده یه بسته که دیروز به دست من رسیده. آها. برو اون بسته رو بگیر فوراً بیارش اینجا. خیلی فوری. عجله کن.
ویلمر و کایرو روی مبل خوابشان برده و خانم اوشانتی هم در حال استراحت است. به علاوه گاتمن و سم سپید هم کتاب و مجله میخوانند. سم از جایش بلند می شود و مجله را روی میز می گذارد. گاتمن زیر چشمی او را تحت نظر دارد. سم چراغ را خاموش می کند. گاتمن هم چراغ خوابی که کنارش روشن است را خاموش می کند. در این لحظه زنگ خانه به صدا در می آید. ویلمر و کایرو با صدای زنگ از خواب بیدار می شوند. سم به طرف در می رود. گاتمن هم پشت سر او حرکت می کند. منشی مجسمه روزنامه پیچ شده را به سم تحویل می دهد.
خیلی معذرت میخوام از خواب بیدارت کردم.
دفعه اول نیست، کاری دیگه نداری؟
نه کاری ندارم.
پس خدا حافظ.
گاتمن به همراه کایرو روی میز را خالی میکنند تا سم مجسمه را آنجا بگذارد. خانم اوشانتی هم در کنار آنها ایستاده است. مجسمه در چند لایه از روزنامه، پارچه، کاغذ و پنبه پیچیده شده است. گاتمن به سرعت آنها را از دور مجسمه باز میکند.
بعد از 17 سال.
گاتمن از استراب صورتش عرق کرده است. او به خانم اوشانتی و کایرو نگاه می کند و بعد لایه آخر دور مجسمه را هم باز می کند. سم سپید به آنها لبخند می زند. گاتمن مجسمه شاهین سیاه رنگ را بیرون می آورد و ایستاده روی میز می گذارد. بعد آن را می چرخاند و کایرو بر روی مجسمه دست می کشد. گاتمن با چاقو به چند قسمت از بدنه شاهین ضربه می زند تا از اصل بودن آن مطمئن شود.
عجیبه. قلابیه.
قلابیه.
این اصلی نیست. قلابیه.
گاتمن با حالتی عصبی مجسمه را روی میز میاندازد. سم با ناراحتی به خانم اوشنتی نگاه میکند.
خب شوخیاتی کردم. حالا بهمون توضیح بده.
نه سام نه. این همونیه که من از کیمودوف گرفتم. قسم میخورم.
کایرو که از قلابی بودن مجسمه عصبانی شده رو به گاتمن با داد و فریاد حرف میزند. گاتمن در سکوت فقط گوش میدهد.
تا کارو خراب کردی. کامیدوف متوجه شده بودین چقدر میارزه. تعجبی نداره که اینقدر آسون تونستیم به دست بیاریمش. تو ابله.
کایرو گریهش میگیرد. گاتمن از قلابی بودن مجسمه شوکه شده با ناراحتی دستی به پشت گردنش میکشد. کایرو گریان و ناراحت روی مبل نشسته است. گاتمن شاهین را که روی میز رها شده به حالت ایستاده میگذارد و به آن نگاه میکند.
آره بدون شک دست مرتکه روسی در کاره. خب پیشنهاد چیه؟ وایسیم اینجا قصه بخوریم و عشق بریزیم یا بریم به استانبول؟
میخواید بریم؟
17 سال تموم من این مجسمه کوچیکو میخواستم و دنبالش بودم. اشکالی نداره یک سال دیگه هم دنبالش بگردم. خب آقا این کار 10-15 درصد وقت و پولیه که باید صرف بکنیم بالا میبره.
منم باد میام.
کایرو از جایش بلند می شود و با لبخند به طرف گاتمن می رود. گاتمن به اطرافش نگاهی می اندازد که متوجه می شود ویلمر فرار کرده و فقط کلاهش روی مبل جا مانده است. گاتمن برای پیدا کردن ویلمر با عجله به همه اتاقهای خانه نگاهی می اندازد و بعد که او را پیدا نمی کند به طرف سم می رود.
ویلمر کو؟
سم با حرکت سر به در خروجی که باز است اشاره می کند.
عجب دوزدهی بزدلی هستی.
ما کار مهمی نکردیم که بتونیم بهش بنازیم. با این وجود یه موضوع کوچیک نباید مانع ادامه کارمون بشه. باید خواهش کنم پاکت پس بشه.
من کارم انجام دادم. مجسمه ایره که میخواستی برای پیدا کردم. این شانست بود که قلابی از کار در اومد.
ما هممون شکست خوردیم. حالا هیچ دلیلی وجود نداره که یکی اون تمام فشار رو تحمل کنه. خلاصه این که 10,000 دلار مراد کن بیاد.
گاتمن کلاهش را برمی‌دارد و روی سرش می‌گذارد. بعد هفت تیرش را به طرف سم می‌گیرد. خانم اوشنتی با نگرانی به این صحنه نگاه می‌کند. سم از داخل پاکت اسکناسی برای خودش در می‌آورد و بقیه را به گاتمن می‌دهد.
پس این از بابت زحماتی که کشیدم.
گاتمن با رضایت سرش را تکان می‌دهد و پاکت را از سم می‌گیرد.
خب آقا حالا هممون باید خدافظی می‌کنیم. مگه اینکه بخوای در سفر استانبول با ما باشی. هیچ‌طرف نمی‌گه.
سم درخواست گاتمن را رد می‌کند.
چطی گفتم؟ خیلی دلم میخواست با ما میمدی. تو یه آدم خوشفکر و همه فن حریفی. حالا هم که مرجمی در اختیار نیست، سعی کن خودت از پس پلیس بر بیار.
از پسش بر میام.
بسیار خوب، با خدافزی زحمت رو کم میکنم.
گاتمن جلوی سم به نشانه خداحافظی کمی خم میشود و بعد به طرف در خروجی میرود. گاتمن قبل از بیرون رفتن به سمت خانم اوشنتی برمیگردد.
و برای شما هم خانم اوشنتی اون مجسمه کوچیکو گذاشتم رو میز به عنوان یادگاری.
گاتمن دستش را برای خداحافظی بالا میبرد و بعد از در بیرون میرود. کایرو هم به دنبال او از آنجا خارج میشود. سم بعد از رفتن آنها با عجله به سمت تلفن میرود و با اداره پلیس تماس میگیرد. او با دوستش کارگاه تام صحبت میکند.
الو تام، گوش کن، من یه چیزی برات دارم. جاکوبی و ترزوی هر دو به دست آدمی به اسم ویلمر کو کشته شدن. آره تقریبا 20 سالشه، قد 180، یه پالتوی خاکستری هم تنشه. برای شخصی به اسم گاتمن کار میکنم. گاتمن نمیتونه از دست تو فرار کنه. 200 کیلو وزنشه. اون یارو کایرو هم باشه. همینا از اینجا رفتن هتل الکساندریا. باید بچمه، میخوان از شهر خارج بشن. وقتی طرف جوانک میری خیلی مواظب باشه. آره درست. خیلی خوب. موفق باشید هم.
خانم اوشنتی با ترس به سم نگاه میکند. بعد به عقب میرود و از او کمی فاصله میگیرد. سم بعد از آن که تلفن را قطع میکند به طرف خانم اوشنتی میرود.
ممکنه این سه نفر یه چیزایی هم درباره ما به پلیس بگن. فقط چند دقیقه وقت داری که یه داستانی برای پلیس سرهم کنی. باید همه چیز به من بگی. دفعه اول که اومدی دفترم چرا میخواستی ترزوی تعقیب بشی؟
من که بهت گفتم خیال میکردم به من خیانت میکنه. میخواستم
این دروغه. میخواستی قبل از اینکه جاکوبی با پولا برسه شر ترزوی رو از سرت وا کنی که مجبور نشی پولا رو با هم تقسیم کنی. درسته؟ نقشت چی بود؟
فکر کردم اگه ترزوی بفهمه یه نفر تعقیبش میکنه از ترس بذاره
بیرون. مایز انقدر دست پاچلوفتی نبود که همون شب اول کشته بشه. تو رفتی به ترزوی گفتی که اون دنبالشه.
خانم اوشنتی در خانه شروع به قدم زدن میکنه.
من بهش گفتم. آره من بهش گفتم. ولی باور کن اگه میدونستم فلوید اونو میکشه بهش نمیگفتم.
اگه میدونستی مایز نمیکشه حق با تو بود. شاید مایز خیلی باهوش نبود ولی به عنوان یک کارگاه اینقدر تجربه داشت که تو کوچه بنبست در حالی که تو جوبش هفت تیر داشت و دگمای لباسش بسته بود به اون صورت
تو تله نیفته و از بین نره.
سم در حین صحبت با عصبانیت به طرف خانم اوشنتی می رود. خانم اوشنتی که بسیار ترسیده از او فاصله می گیرد.
اون وقت تونستی اینقدر نزدیکش بایستی که تو اون تاریکی با هفتیری که اون شب از ترز بگرفتی یه گوله تو پشتش
کنی. اینو میتونی که من این کارو نکردم.
پلیس هر لحظه ممکنه برسه اینجا حرف بزنه.
چرا اومدی به من میزنی؟
حالا وقت این ادای دختر مدرسه ها نیست. تنها بدر بالای سر هر دوی ماست. بگو مایز چرا کشتی؟
اولش قصدو نداشتم. باور کن راست میگم. ولی وقتی فهمیدم نمیتونم اینطوری فلویدو بترسونم.
خانم اوشنتی با گریه صورتش را به سمت دیوار برمیگرداند.
آن نمیتونم به چشمات نگاه کنم.
چربی فرزبی با مایز گلاویز میشه و بالاخره دخل یکیشو میاد. اگه فرزبی کشته میشد تو از شرش خلاص میشدی. اگه مایز کشته میشد این کاری میکردی که فرزبی گیر بیاد. وقتی فهمیدی فرزبی خیال داره باش گلاویز بشه و افتیرون خودت این کارو کردی. و وقتی شنیدی فرزبی کشته شد فهمیدی گاتمن اومده اینجا. اون وقتی اینکه باز به یه حامی احتیاج داره که جای فرزبی رو بگیره. این بود که برگشتی سراغ من.
آره. ولی برگشتن من فقط به این دلیل نبود.
من تو رو تحویل میدم.
نازم تو اینه جدی نمیگی؟ برای یه لحظه ترسیدم. فکر کردم واقعا تو اینقدر کارهای خشن و غیر قابل پیش بینی میکنی که
اما قد نشون نده. او واقعا مجرمه.
خانم اوشنتی با ترس از سم فاصله میگیرد.
تو منو دست انداختی. فقط تظاهر میکردی که به من علاقه داری. میخواستی منو گیر بندازی. هیچ علاقه ای به هم نداشتی.
برنامه اقبال شروع شد.
میدونی که اینطور نیست. نمیتونی این حرفو بزنی.
از وقتی که شناختمت حتی نیم ساعت با من رو راست نبودی. من نمیخوام پامو جاپای ترزبی یا نمیدونم چه نفر دیگه بذارم. مایز کشتی و باید به خاطرش مجازات بشی.
خانم اوشنتی با ناراحتی روی مبل مینشیند و شروع به گریه میکند.
تو چطور میتونی به من اینطور رفتار کنی؟ مسلمن آقای آرچر برای تو اونقدر اهمیت نداشت که
این کارا فایده ای نداره. تو هرگز نمیفهمی من چی میگم. آدم وقتی میبینه شریکش به قتل رسیده باید یه کاری بکنه. مهم نیست چه احساسی راجب اون داره. به هر حال چون شریکش بوده باید یه کاری براش انجام بده. به خصوص که حرفه آدم کارگاهی باشه. در حرفه ما اگه یه کار قابل قتل باشه به هیچ وجه نمیشه قاتلشو تعقیب نکرد. چون برای همه کارگاه و کسانی که دفتر کارگاهی دارن خوش آید.
انتظار داری قبول کنم با این چیزی که میگی دلیل کافی برای تحمیل
داره. سرطان حرفم تموم بشه بعد تو حرف بزن. من هیچ دلیل معقولی ندارم که بتونم به تو اعتماد کنم. اگر من هم یه دندمون با تو کنار بیام تو گزکی از من داری که میتونی هر وقت بخوای علیه من به کار ببری. از طرف دیگه چون من از جازت تو خبر دارم هیچ وقت نمیتونم مطمئن باشم که یه روزی خود منو نکشی. همه اینا به یه طرف. شاید بعضیاش هم مهم نباشه. در این باره بحث نمی‌کنیم. ولی متأسفانه یکی دوتا نیست.
اگه مجسمه حقیقی بود پولتو می‌گرفتی بازم همین رفتارو با من می‌کردی؟
مطمئن باش تو این اندازه که فکر می‌کنی آخه باز نیستم. من نمی‌خوام چنین شهرتی باعث رونق کارم بشه یا مشتری پولدار سراغم بیاد. برای کنار اومدن با دشمنو برام هموار کن.
در حین صحبت‌های آن دو زنگ خانه به صدا درمی‌آید. در خانه باز است. پلیس به همراه کارگاه تام و چند نفر دیگر وارد می‌شوند.
سلام تام، گرفتیشون؟
آره،
عالیه. یکی دیگه برات دارم. این مایز کشته.
سم خانم اوشنتی را به پلیس تحویل می‌دهد. خانم اوشنتی بهت زده و با چشمانی اشکبار فقط نظاره‌گر است.
اینا هم تحویل بگیر. هفته جوونای کفتیر خیرو، اسکناس 3000 دلاری که قرار بود به من رشوه بدن. و این مجسمه سیاه که تمام جنجال به خاطر اون به پا شده. خب حالا همکارت چطوره؟ مثل اینکه کنف شده. حتما وقتی داستانشون خیال کرد منو گیر انداخته.
ول کن دیگه سام.
خب دیگه زندانتون تحویل بگیرن از اینجا بری.
کارگاه تام سلاح‌های روی میز را جمع می‌کند. سام پالتوی خانم اوشنتی را به پلیس می‌دهد. پلیس پالتو را روی شانه خانم اوشنتی می‌اندازد و به طرف در خروجی می‌روند. کارگاه تام مجسمه شاهین را از روی میز برمی‌دارد.
چه سنگینه. این چی هست؟
این برای همشون رویای طلایی بود.
سم به طرف کارگاه تام می رود و شاهین را از او می گیرد. بعد روبروی خانم اوشنتی که با چشمانی گریان سوار آسانسور شده می ایستد. در نهایت سم سپید که مجسمه شاهین در دستش است به دنبال کارگاه تام از پله های ساختمان پایین می رود.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم. و لحظه های دل به صدا می‌سپاریم. چشمامونو می‌بندیم و به نمایش رادیویی گوش می‌دیم. چشمامونو می‌بندیم و تو دنیای خیال قدم می‌زنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.